سلام، من یاسی هستم و اینجا پادکست آجیله، جایی که من و دوستم شبنم از ناگفته‌های زندگی مدرن میگیم. هر هفته با یک آجیل تازه همراه ما باشید.
سلام، به یه اپیزود دیگه از آجیل خوش اومدید. امروز من و یاسی یه مهمان بسیار ویژه داریم، آقای رایان سیف که سینماتوگرافر و کارگردان موفق ایرانی در لس آنجلس هستند. رایان ویدیو میوزیک ها و مستندهای زیادی رو کارگردانی کرده و از هنرمندان محبوب ما، کسایی که رایان باشون کار کرده، میتونیم به خانم گوگوش، آقای داریوش، شادمهر عقیلی، کامیار و و و خیلی کسای دیگر رو نام ببریم. یکی از کارهای بزرگ دیگه که رایان کرده یه فیلم موفق بوده که برای دیسکاوری چنل یا کانال دیسکاوری ساخته. همینطور یکی از عکس‌های معروف رایان توی سال 2015 توی موزه لوو به نمایش گذاشته شده که واقعا باعث افتخار بوده. همینطور رایان با آقای استنلی که یکی از کمیک‌های بزرگ دنیا هستن کار کرده و خیلی کارهای دیگه که دوست داریم خودش برامون توضیح بده. رایان خیلی خوش اومدی، خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتی، به آجیل خوش اومدی.
سلام میکنم خدمت دو دوست عزیزم، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم که میتونم این گپ خودمونی با هم دیگه داشته باشیم.
مرسی، ما هم خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتی و اومدی. دوست داشتیم بیشتر برامون بگی که از زبان خودت بشنویم که چه کارهایی میکنی و اصلا این سینماتوگرافر که حالا شبنم گفت کلا چی هست.
سوال خیلی خوبیه. من خیلی دوست داشتم واسه بینندگانتون اصلا این ترم رو توضیح بدم که یه جایی توی فیلم یا هر جا میبینن که مثلا نمیشه سینماتوگرافر آقای فلانی یا دی پی یا دی او پی. این دی پی یا دی او پی معنیش میشه دایرکتور آف فوتوگرافی، ولی منظورش عکاسی نیست. دی پی خیلی مهمه در هر فیلمی و هر سریال یا هر چیزی. اون آدمیه که تمام اون تصورات اون کارگردان رو به دوربین میاره. یعنی ممکنه یه دی پی خودش دوربین دستش باشه، ممکنه نباشه، ولی اون آدم اصلیه که نورا رو میچینه، مود رو میچینه، حالت قضیه رو میچینه، کامپوزیشن ست رو میچینه و تصمیم میگیره که مثلا الان توی آشپزخونه دو نفر دارن دعوا میکنن، نور از کجا بیاد، الان دختر کجا وایسه، لنز مثلا 35 بذاره، 50 بذاره، چرا بذاره و دوربین دوم کجا باشه. پس کلن اون سینماتوگرافر یا دی او پی یه نقش خیلی خیلی کلیدی در هر حالا فیلم یا موزیک ویدیو هر چیزی داره.
درسته. میدونیم که کاری که انجام دی خب خیلی هیجان آوره، ما خیلی دوست داریم، ما نتیجه هاشو میبینیم دیگه، ولی میخواستم برامون بگی هم برای ما هم برای شنونده هامون این که چجوری کار خودتو به عنوان یه سینماتوگرافر و کارگردان توی LA شروع کردی، چون فکر کنم خیلی ها بخوان اینو بدونن که از کجا شروع کردی و داستان چیه.
آره، یه سوال دیگه من اضافه کنم به این، اتفاقا چند روز پیش با دوستم داشتیم حرف می‌زدیم. تو زندگی آدم بعضی وقتا یه کلیکایی میخوره که میگی آها پس من از این چیز خوشم، یا دوست دارم اونم اگه تو ذهنت هست که اون کلیک کی خورد برامون بگی.
من خیلی داستان زندگی جالبی دارم. من در فلوریدا زندگی میکردم و سال آخر رشته خلبانی بودم.
خلبانی؟
از ایویشن و بعد از اون ماجرای 9/11 که اون برج رو زده بودن خیلی من استرس داشتم. یعنی با همیشه با استادام صحبت میکردم، میگفتن که تو احتمال زیاد نتونی کار بگیری و کلا اوضاع خوبی نبود. و یه روز رفتم مهمونی و یه سری آدمای آمریکایی اونجا بودن و آدمای ایرانی اونجا بودن و من یه دونه عکس با موبایلم گرفتم از منقل کباب. و یه با یه سری آدم ها اونجا دوست شده بودم و آدم هایی که اونجا دوست شده بودم باشون، یکیشون کسی بود که یه کمپانی داشت در مورد مثلا این کار میدیا و من اصلا نمیدونستم، یعنی خیلی هم برام مهم نبود. خب بینی به من چه که داری
اصلا بیرفتر از این مگه میشه،
من خلبانم.
بعدش هیچی. بعد من خب وقتی دیدی مهمونی میری مثلا همه فیس، اون زمان اینستاگرام نبود، همه مثلا میگن خب فیسبوک چیه مثلا اد کنیم.
آره.
خب منم مثلا خب چند نفر فیسبوک هم گرفته بودم، بعد من اون عکسی رو که با موبایلم گرفته و چند تا عکس دیگر پست کردم واسه تو فیسبوکم. آره. بعد اون دوستم که اینو دید به من گفتش که تو چششو داری؟ گفتم یعنی چی چششو داری؟ چی من اصلا نمیفهمیدم یعنی چی.
چشش سوم داری؟
گفتم چی داری میگی چش؟ بعدش ایچی گفتش که میخوای مثلا بیای تو آفیس من همدیگر رو مثلا ببینیم. بعد من رفتم اونجا دیدم خب ایشون مثلا کار میدیا میکنه، مثلا کارهای متفاوتی انجام میدن، هم مثلا موزیک ویدیو، هم تبلیغ، هم مثلا حتی ودینگ، حالا هر چی. بعد گفتش که تو دوست داری به مثلا عکاسی؟ گفتم آره، چون واقعا خیلی دوست داشتم، ولی اصلا در خودم همچی چیزی رو نمیدیدم. یعنی اگه یکی به من میومد میگفتش که مثلا تو عکس پورتریت جایزه میبره، میگفتم برو بابا مثلا.
یه چنگ هابی بوده در واقع تو اون موقع.
آره هابی بوده، که مثلا هابی هم بوده در حدی که مثلا روبم نمیشد تا عکس ها رو به کسی نشون بدم. تا این هم بعد یه دوربین گنده داد دست من با یه لنز گنده، گفتش دوست داری بری مثلا بیرون عکس بگیری؟ منم خب گفتم چرا که نه، دستتم درد نکنه و مثلا چاکریم به قول ایرونی. بعدش یادمه دوربینو برداشتم رفتم تو موقع تو هیلزبرو کمیونیتی کالج تو فلوریدا بودم. بعد رفتم وسط کالج، بعد این دخترها من دست دور برم گفتم آ مثلا وات ا نایس کامرا و فلان.
فکر کردم عکاس حرفه‌ای اومده. آره
چیک مگنت هم پس.
آره دیگه. بعدش هم ما چهار تا از این دخترای بلانده خوشگل رو برداشتیم، چش آبیا رو چیندیم کنار هم، بعد شروع کردیم عکس گرفتن. بعد همینجوری اصلا نمیدونستم مثلا اپرچر چیه، شاتر اسپید چیه، مثلا آی اس او چیه، این لنز چند میلیمتر چی میشه و هیچی اصلا. بعد ایچه عکس گرفتم و بعد عکس ها رو بردم پیش ایشون، عکس ها رو باز کرد، گفت خب خوبه ببین این اینجوریه، اینو مثلا هدرومش زیاده، اینو عقب زیاد بردین، مثلا کم تاریکه، این نورش اینجوریه. بعد اینا رو که میگفت انگار یه نوری در من میدرخشی، بودم اه چقدر چقدر چی داره میگیم مثلا. هیچی، این باعث شد که من بعد به من گفتش که دوست داری اینجا کار کنی؟ من گفتم از پارت تایم. گفتم شور. بعد هیچی دیگه شروع کردم کار کردن و جالب بود، بعد از اولین کاری که به من داد بعد از یک هفته به من گفتش که یه دونه برتدی پارتی دوست داری بری عکس بگیری؟ گفتم شور. بعد رفتم عکس گرفتم و یادمه پولی هم که بود $350 بود.
خوب بوده دیگه، بعدم نبوده.
آره برای پارت تایم خیلی بوده.
نه عالی بود، همین که به من تراست کرده که مثلا طرف نمیدون شاتر سپید اپرچر چیه، برو مثلا تنهای این کار رو بکن، خیلی بیگ دیل بود برام. هیچی، ولی وقتی که به تراست کرد خیلی چیز جالب بهتون میگم. از اون موقع تا الان من در مورد موضوع مطالعه میکنم، رفتم تو اینترنت پیدا کردم what مثلا اپرچر چیه، شاتر اسپید چیه، چجوری اینجوری کنین، چجوری کامرای مختلف چیه، لنز چیه. و تا الان که دارم باهاتون صحبت میکنم که 36 سالمه، من تقریبا هر شب یا دارم مطالعه میکنم یا دارم تو یوتیوب ویدیو میبینم یا همیشه دارم ترینینگ های مختلف میبینم که یاد بگیرم.
پس خودت یاد گرفتی؟ هیچ وقت دوره حرفه‌ای مثلا بری جایی یاد بگیری نبوده؟
راستش خودم یاد گرفتم، ولی بوده مثلا ساین آپ کردم مثلا تو کلاس های کنون مثلا کالر کارکتینگ یاد بگیرم، یا ساین آپ کردم واسه کلاس های مختلف که فلان چیزی یاد بگیرم. ولی اینکه برم توی دانشگاه و این کارو بکنم نه.
اتفاقا چند وقت پیشم ما داشتیم راجع به همین توی یکی از اپیزودامون حرف زدن که الان اینقدر ریسورس های آنلاین هست که تو میتونی استفاده کنی، حتما نمیخواد بری دانشگاه، واقعا
فوکس باشی مثلا یه چیزی دوست داشته باشی میتونی ادامهش بدی.
خیلی عالی.
خب این که حالا شما ویدیو میوزیک ویدیو میسازین یا ویدیو میسازین توی آمریکا، دوست داشتیم ببینیم که تفاوتش حالا فکر می‌کنین با ایران چیه، و همچنین که هم تو محیط مثلا ایرانی کار کردی، هم تو محیطی که حالا مثلا آمریکایی‌ها بیشتر بودن، فاز تفاوت کار چجوریه برای تو؟
خیلی سوال من دوست دارم، من به خاطر اینکه همیشه دوست داشتم یکی این سوال از من بپرسه من جواب بدم.
تلپاتی کردی.
آره ببینه چجوریه، برخلاف میتونم بگم نظر 90% آدم ها موزیک ویدیو ساختن در ایران خیلی ساده تر از موزیک ویدیو در آمریکا ساختنه و علتش رو الان توضیح میدم. توی آمریکا میدونین که توی ایران خب پرایوسی خیلی چیز مثلا عجیب غریبی نیست و اینجا خیلی پرایوسی مردم مهمه. مثلا من الان بیام توی خیابون برم مثلا رو حیات یکی ردشم بخوام از یکی فیلم بگیرم، طرف میاد بیرون دیگه شان بیارم شاتگان دستش نباشه مثلا تو پراپرتی من
یا وکیل بازی که نمیدونم این کار کردی.
آره و همینطور که بهتون میگم اینجا ما هر کسی که به خاطر زندگی همه آدم های سرشون شلوغ و بیزی هستن، شما هر کسی سر ستتون میاد باید به اون مقداری که باید بهش بدی با پول بدی و برای هر کاری باید پرمیت بگیری، اجازه بگیری. مثلا من الان نمیتونم مثلا فرض کنید آقای عارف رو بردم برم وسط هالیوود بگم عارف جون بیا الان منم ازت فیلم بگیرم، همونجا 50 تا پلیس میریزن سرم. و یه خاطره جالبی هم در مورد این موضوع دارم، اگه حالا نمیخوام طولانی بشه ولی خنده دار بهتون بگم. یه بار من قرار بود واسه یه میوزیک ویدیو هندی، خب یه دونه سینماتوگرافیک هم کارگردانه نبود، کارگردان هند بود، به من ایمیل زد گفت ببین یه مدل میاد تو اینو ملاقات کن ببره شروع کن سری شاتش سلومو بیودی شات ازش بگیر اینا رو بفرست واسه ما. منم گفتم باشه. بعد منم تازه اومده بودم لس آنجلس، مثلا این ایریا رو مختلف بلد نبودم که اینجا نب. آره بعد رفتم توی سنتا انا نزدیک چیز نزدیک آب، بعد اونجا مرکز پورت پلیس گارد سنتا انا بود، یعنی مثلا لونه زن بود
حالا شما اینجا بیوتی شازه
خدا شاهده جدی میگم. بعد هیچی، بعد آخه یه تابلو ساینی هم نداشت که من ببینم مثلا اینجا با اینجوریه. بعد من رفتم دیدم بچه فضای سبز قشنگی، چه درختایی، چقدر همه چی مثلا قشنگ و بیوتیفول. بعد گفتم که به مدل گفتم ببین اینجا جایی که ما با بریم شوت کنیم، اونم گفتش که مثلا خیلی هم عالی و قشنگ فلان. بعد هیچی، من اومدم وسط این محوطه سبز این پلیسا، یعنی این
تو پارکشون رسما رفتی.
بعد دختره رو خوابوندم روی نیمکت، وایسادم بالا سرش دوربین رو یواش بیار اینجوری مثلا رو دخترم اشفه میومد جو چپ و راست. یه خود دیدم به خدا شاید یه بودم ماشین های پولیس وین وین اینجوری دارن میان، یکی مثلا با یکی موتور اومد اینجوری فلان حرفا. بعد اینقدر ترسیدم باورت نمیشه. بعد اونا اومدن همونجوری منو گرفتن فلان، گفتن که داری چی کار میکنی اینجا؟ گفتم من دارم موزیک ویدیو دارم. گفتم مثلا مربوط به انگلیسی بهم گفت you kidding me؟ نه گفتم که نه به خدا من دارم این کار میکنم. هیچی، ما رو گرفتن مثلا ما رو بردن توی اتاقی اونجا. بعد دختر اینقدر ترسید و گریه میکرد بیچاره. بعدش هیچی، اولش فکر کردن که من مثلا نه یه جریان مثلا اینجا آمریکایی که خیلی پلیساش دیدین که چقدر چیزا حساسن. بعد هیچی دیگه، اینا اومدن تمام شاتای منو دیدن تا باور کردن که من واقعا داشتم همچی کاری میکردم و ولمون کردن و خدا رو شکر به خیر گذاشت. ولی
کارگردانه چی بهت گفت؟ جوابشو چی دادی؟ نگفت مدلمو سکته به رو نیورد؟
نه اصلا نگفتم بهش چی شد. و بعدش رفتم اینجا دیگه پیدا کنم دوباره از اول گرفتم و پلیس هم تمام فوتیجا رو دیلیت کرد، یعنی هرچی گرفته بودم و همه رو و خیلی هم بام نایس بودن، یعنی نه مثلا جریمه هم کردن نه کاری کردن، میتونه حتی دوربینت هم بگیرن. ولی حالا پوینت هم این بود که منظورم این که اینجا مثلا من به میگم این موزیک ویدیو درست کن، مثلا سعی میکنم تو یه روز تموم میکنم، روز دوم میشه همه استرس دارن وای الان مثلا پول اینو ما دبل بدیم، خرجمون دو برابر شد، الان پول پرمیت فلان میشه، لایتمنمون اینجوریه. ولی میدونین که تو ایران من دوستام کارگردانی که میکنن مثلا سر ست سیرون به ما گفته بودن ما مثلا 15-16 رفتیم شمال حال میکنیم، میرفتیم تو ویلای این، میرفتیم ویلای اون، هر جا میخواستیم شوت میکردیم و هر کار خواستیم کردیم و خیلی هم بهشون هم خوش میگذشت و هیچ کم این دغدغه ها رو نداره. و علاوه امکاناتی هم میخواستم بهتون بگم واقعا این دوربین ها و کامرای ما اینجا داریم اونجا هم دارن، یعنی من دیدم موزیک ویدیوهاشون رو حالا با
آره خیلی خوب شدن،
با امکانات بسیار بالا میگیرن. پس خواستم یه خلاصه بگم که دوستای نشنونده شما که تو ایران هستم بدونن که اینجا کار کردم واقعا مشکله. و یه چیز خیلی مهمتر، ببین خواننده‌های تو ایران با پول دارن خرج کنن واسه موزیک ویدیو، ولی اکثر خواننده های اینجا همینم
میخواستم بگم، چون مثلا تو ایران مثلا حالا یادمی چه سیروان باشی، اشوان باشی، فرزاد فرزین، هر کسی همین که خب مردم خیلی دوست دارن بگه آقا من میخوام مثلا اصلا جلوی خونه شما بگیرم، یا مثلا یه ماشین میخوام میگم بر فلانیه، ول مثلا یه مرامیه برای اون هنرمندم هست، یعنی توی کالچری هستی که واقعا هنرمند مال اون کالچره. ولی اینجا خیلی فرق میکنی، داری تو با یه فرهنگ دیگه و یه قانون دیگه داری مثلا برای یه آدم خیلی معروفه حالا توی کالچر دیگه کار میکنی، دقیقاً سختی های خودشو داره،
دقیقاً افتخارم میکنن، تازه میگن وای آقای فلانی خوش اومدی منزل خودتو، چون دیدی ایرانی ها چقدر مهمان نواز و خوب مثلا خوب. ولی مثلا من اینجا اصلا حتی اگه مثلا من فلان خواننده رو ببرم تو خونه ایرانی میگه نه نمیتونی، و مثلا چون این ایرانی ها اینجا هم امریکنایز شدن یه جوری میدونی. پس
کلاً پول داشتی میگفتی، گفتی پول اونا دارن، توی آمریکا چجوریه؟
ببینید یه چیز تلخ میخوام بهتون بگم و علتش هم میگم چرا. بر دوباره برخلاف تصورات آدمای تو ایران، اکثر خواننده اینجا من باشون کار کردم واقعا مشکلات مالی دارن، یعنی حالا کار نداریم جز اون مثلا اون 3-4 نفر اصلی، مثلا 1%
مثلا
آره مثلا فرض کنید حالا خانم گوگوش یا ای بی یا شاد مهر یا مثلا کسایی که کنسرتاشون همیشه سولد اوت میشه و پول خوبی در میارن، ولی خواننده هایی که واقعا مثلا اونجوری کنسرت نمیتونن بذارن و نمیتونن 3-4 هزار نفر پر کنن، خب واقعا درآمد مالیشون باید از کجا بیاد؟
آره دقیقاً، فقط از همین کنسرت هاست.
و حالا یه چیز جالبم بهتون بگم، الان دغدغه مثلا آدمای موزیک گوش میدن میگن بابا موزیک قدیمی همه حس توش قشنگ بود، باحال بود، چرا حالا موزیک آره واقعا. بعد میگن که چرا الان موزیکای الان همشون چرت و پرت، این چیه مثلا این چه شعریه فلان، ولی من میخوام علتش رو به شما توضیح بدم که چرا اینجوری شده. ببینید مثلا فرض کنید من الان یه آهنگ میخونم، خب یه عکس قشنگم میذارم رو جلد، مثلا آهنگم یه گیتارم گرفتم دستم، موهام من پریشون میکنم بغلم، مثلا طرف شما اصلا نمیدونی من کیم، بعد من اینو میذارم فرض کنید تو اپل استور، خب جایی که مثلا میذارم 99 سنت، خب 80 میلیون جمعیت ایرانه، من میگم از این 80 میلیون نه که 1 میلیون نفر، نه که 500 هزار نفر، نه که 100 هزار، یعنی 20 هزار نفر پیدا نمیشن که کلیک کن 99 سنت بدن این آهنگ منو گوش کنن، به خاطر اصلا حتی عکسم مثلا. خب اگه 20 هزار نفر رو این کلیک کنن و 99 سنت بدن که 99 سنت واقعا هیچی نیست، میشه 20 هزار دلار واسه یه آهنگ. خب اگه این خواننده قانون کپی رایت بود و حق اینا ضایع نمی‌شد، به خاطر یک ترک میتونستن 20000 دلار در بیارن. بعد وقتی که داره پول در میاره اینجوری دیگه نمیاد اون آهنگای اونجوری رو بخونه. چرا مجبور میشه آهنگای اونجوری بخونه؟ مثلا خواست کنه فرض کنه فلان خواننده، حالا من سعی میکنم اسم نیارم کسی رو ناراحت نکنم. چرا؟ چون این میگه بذار من آهنگ 6-8 اینجوری مثلا قرش بده فلان اینجوری رو هی بخونم که الان مثلا منو ببرن توی ودینگا بگن اینقدر بهم بدن، میگن آفرین، و سورس درآمد اکثر خواننده ها شده ودینگ، یعنی عروسی.
آره آره تو لس آنجلس،
تو لس آنجلس خیلی جای دیگه. پس مجبورن برن به این سمت که بتونن درآمدزایی داشته باشن. ولی الان مثلا چون من با اینا خیلی مثلا هستم و زندگی میکنم و چون و چینه چین و چونه زندگیشون با خبرم، میدونم که واقعا طرف خودش اصلا نمیتون آهنگ خودشو گوش کنه، یعنی میگه من قشنگه ولی میگه من مثلا دوست ندارم اینا مثلا.
ولی چه دوگانگی عجیبی هم میشه برات، تو هنرمند باشی بدونی که میتونی اینو انجام بدی، ولی به خاطر روزگار باید اینو انجام، واقعا کمی
آخه من دقیقا همین چیزی همین چیزی که مثلا رایان میگه، خیلی وقتا این خواننده‌های جدیدو که میبینم همش راجع این مسئله فکر میکنم، خب که خب این خواننده جدیده خب به قول تو کنسرت آنچنانی که نداره، ما هم که توی سیستم حالا موزیک ایرانی چیزی نداریم که خیلی بتونم مثل آیتیونز بفروشن. رادیو جوان هم که الان خواننده جدید باید پول بدن آهنگشون رو بذارن توش، خب واقعا این پول این آهنگ خوب، موزیک خوب، شعر خوب از کجا میخواد بیاد؟ بعد مثلا فکر میکنم که خب چرا مثلا ما خواننده های بزرگی که داریم نمیان اینا رو ساپورت کنن؟ من خیلی روی مسئله میگم بابا خب ما مثلا یه دونه ابی داریم، یه دونه داریوش داریم، یه دونه گوگوش داریم، خب انشالله که همشون هم 120 سال باشن، ولی وقتی نباشن چی؟ میدونی؟ یکم فکر میکنم حمایت هم توی اون جامعه کم، حالا تو باشون کار میکنی، خود نظر چیه؟ از هم حمایت میکنن؟
ببینید من راحت باهاتون صحبت میکنم و نمیخوام مثلا یه سری چیزا رو نگم که حالا بگم بعدم برام بد میشه. این چیزی که میگم صرفا observation، نمیدونم فارسی چی میشه، حالا
نظر شخصیته.
آره آره چیز خودم بود. ببینید رابطه خواننده ها با هم دیگه بعضیاشون خوبه و بعضیاشون اصلا خوب نیست. یعنی شما هم مثلا ممکنه ببینید تو فلان مثلا برنامه اینا دارن همدیگه رو بغل میکنن و در صورتی که اصلا نمیخوان مثلا همدیگه رو ببینن و با هم معاشرت کنن. و این موضوع در خواننده های زن ایران بیشتر، نمیدونم چرا، یعنی من خیلی مخلص همه خانوما هم هستم، منظوری ندارم که بخوام سپریت کنم، دارم فقط مشاهدات خودم رو
میگم. ما یه اپیزود باید بریم روش
آره.
ببینیم آیا این درسته یا نه.
آره مثلا شما مثلا میبینید مثلا ابی میاد با کامران هومن میخونه، ابی مثلا با آرش میخونه، یا مثلا شادمهر میاد با ابی میخونه، یا مثلا قبلا داریوش و ابی با هم مثلا یا خیلی آهنگای دیگه. ولی مثلا ولی در جامعه زنها من اینو کمتر دیدم و علتش هم نمیدونم چرا، و یه چیزی حالا با تو یا خودشون صحبت کنن از چیز.
خب یه تئوری هست حالا راجع به این که مثلا این دیده میشه توی جامعه، اونم اینه که مثلا میگن برای خانوما فرصت ها انقدر کم بوده که همیشه با هم رقابت کردن، بخاطر همین خیلی کمتر شده که مثلا به هم بهشون یاد بدن با شما مثلا همکارین، اگه با هم باشین خیلی قوی تر میرین جلو. یعنی این واقعا بوده تو جامعه، یه چیزی که بهش اشاره شده، ولی حالا بعدن یه اپیزود جا داره کامل که راجبش صحبت بشه.
من فکر میکنم اتفاقا اگه یعنی یه کارشناس جامعه شناس بیارید قطعا اینکه از دلایلش همینه، و خوبه که اگه بعدن با یکی مثلا صحبت کردین اینو مثلا کارشناسی ترجیح کنید. ولی علت دومش اینه که ببینید مثلا خواننده زیاده و مثلا این آدمایی که خب معروف هستن نمیتونن همه رو ساپورت کنن. یعنی
درسته.
یعنی مثلا اگه فرض کنید من مثال میزنم، من اگه شادمهر باشم بخوام مثلا فلانی فلانی ساپورت کنم و فلانی فلانی هم باید ساپورت کنم و فلانی فلانی هم میان و فقط هم در به خاطر اینترنت و امکاناتی هست، فقط در لس آنجلس نیست، مثلا ممکن یه طرف یه خواننده باشه در یونان مثلا بگه مثلا شادمر تو چرا مثلا با اون کردی و من نکردی. پس یکم اینا سخت هم هست براشون که بتونن این قضیه رو چیز کنن، یعنی انجام بدن. و علتهای دیگه هم میتونه داشته باشه، ولی این دوتا علتهای اصلیش بود.
دوستشم یه سوالی پرسم راجع به موزیک ویدیو. به نظر تو دوران طلایی موزیک ویدیو توی آمریکا، حالا توی دنیای غرب و ایران، و به نظر خودت کیا بوده؟ مثلا من خودم عاشق موقع بودم که مثلا مایکل جکسون بود و تریلر و اون جور ویدیو بودن که واقعا اصلا آدم میدید جادو میشه،
داستانی بود و باحال بود.
آره.
یه چیز خیلی سوالاتون رو دوست دارم به خاطر اینکه جوابای خوبی براشون دارم. ببینید زمان مایکل جکسون و زمان مثلا مرای کری، حالا الان هم هست و آدم های دیگه، باورتون نمیشه مگه به شما بگم اون زمان باجت ویدیوهاشون چند بوده. باجت مثلا ویدیو مایکل جکسون و آدم های دیگه مثلا 200,000 دلار اون زمان، 200,000 اون زمان. آره یا و همینطور و خواننده‌های دیگه همشون، یعنی مثلا من بعضی وقتا بعد می‌دیدین خب باجت‌های بالا بعد بهترین مثلا سینماتوگرافرها و لایتینگ و اینا استفاده می‌کنن، باعث همین کار ماندگار اینجوری دارن. ولی من خودم خود من سر ست مارایا کری بودم مثلا، بعد
کدوم من خیلی فن مارایا
منم دوستش دارم.
الان اسم آهنگش میتونم یوتیوب کنم در بیارم اسم یادم میاد، ولی آره ولی من یعنی اونجا کارگردانی نمیکنم، دوستم کارگردانی میکنم و من اونجا بودم و بهش گفتم ببین باجتتون چنده واسه موزیک ویدیو، چون دیدم خیلی خبری نیست.
آره منم دیدم.
آره بعد گفت 25,000 دلار. من اونجا چشام مثلا گرد شده، گفتم بابا مثلا 25,000 دلار. گفتم مگه میشه مثلا همچین چیزی؟ گفت به خدا گفت براشون مهم نیست. گفت الان ببین مثلا میاد الان توی خونه، مثلا توی خونه بود و بعد لباسای مختلفو باشم رفتن میدونی، و الان میبینی که واقعا اون پولایی که اون زمان خرج میدم در اون زمان 100,000 دلار شد معادل مثلا 500,000 دلار الان
بود،
ولی الان این کارو نمیکنن و علت داره. علتش هم اینه که انقدر دوربین زیاد شده و خواننده زیاد شده و اینقدر مردم چیز میبینن دیگه، مثلا برای خواننده فرق نمی کنه موزیک ویدیو 300,000 دلاری درست کنه یا 100,000 دلاری 50,000 دلاری، اون همونقدر براش کار میکنه که اون باطن همین اینا
فکرم به خاطر فروش آلبوم هم هست، چون قبلا مثلا آلبوم خیلی یعنی چین ارج و قرب داشت و آلبوم میفروختن که درآمد اصلش خب یه تیکش از اون بود، ولی الان که دیگه آلبوم فروشی اونطور نیست که حالا مثلا میوزیک ویدیو بسازن که آلبوم فروش بره، در چه اصلا از این کمک دستیار این فروختن آلبوم میزنن، اونقدر برشون مهم نیست، استریمینگ مهمه.
بعد الان رایان مثلا خب حالا حرف تو خب کارشناسی رو داری یعنی توشی رو میدونی، ولی مثلا شاید واقعا به خاطر این هم باشه که الان خیلی اینقدر زیاد تولید میشه، مثل قبلا نیستش که مثلا یه موزیک ویدیو تریلر مثلا مایکل جکسون چه ما هنوز 20 سال دیگه هم دوست داریم ماندگار میشده، ولی مثلا الان یه کسی مثل تیلور سویفت مثلا خیلی هزینه هایی هنوز بزرگ میکنه، فهم کنی هنوز یه تعدادی هستن که اون کارو میکنن یا نه کلا اومده اون بودجه پایین؟
قطعا یه سری تعدادی هستن که این کار رو میکنن به خاطر اینکه ببینید مثلا آدمی مثل تیلور سویفت یا مثلا حتی انریکه یا آدم های دیگه اینا هنوز جا دارن که واقعا نامبر وان بشن. به خاطر تیلور سویفت مثلا الان آریانا گراندی هست یا یه سری خواننده های جدید دیگه هست، سلینا گومز یا آدم های دیگه هست، واقعا کامپتیشن خیلی بالایی داره و باید کارایی بکنه که اونا نمی کنن. مثلا ریحانا هست، به خاطر همین اون رقابته هست که اون برای اینکه اون بالا بمونه و پایین نیاد این کارو میکنه، و بعضیشون هم به ربط داره به پرسونالیتی شخصیتشون، بعضی دوست دارن همیشه نامبر وان باشن میدونی، یعنی بعضی براش مهم نیست الان موزیک ویدیوش الان مثلا از اون بهتره، ولی بعضیا خیلی براشون این موضوع مهمه. همینطور تو خواننده ایرانی هم هست، یعنی من
به شخصیت اون طرف هم برمیگرده.
خب حالا بهمون نگفتی
چجوری هنرشو میخواد نشون بده در واقع.
آره
مثلا تصویری هم دوست داری یا نه؟
خب به همون نگفتی اینجا که الان موزیک ویدیو مورد علاقه خودت توی آمریکایی و ایرانی حالا از هر زمانی چیه؟
ببینید موزیک ویدیو مورد علاقه من توی کارهای ایرانی زیاد هستن، ولی من یه موزیک ویدیو رو همیشه میبینم و اتفاقا به خود کارگردانش هم گفتم به نظر من تو یکی از بهترین موزیک ویدیوهای تاریخ ایران رو ساختی. موزیک ویدیویی بود ابی و شادمر که سیروس کردونی ساختن، رویایی دارم
بسنگه.
و علتش هم این بود که اون فضا سازی، اون خونه ها، اون تانکه، اون بچهه که میومد نگاه میکرد میومد میرفت و میگم هیچ چیز عجیب غریبی هم توش نه، همیشه نبود این موزیک ویدیو چیز عجیب غریب باشه، ولی به نظر من اون یکی از تمیزترین تاثیرگذار و تمیزترین موزیک ویدیوهایی بود که من میدونم مثلا آقای کردونی اونقدر باجت نداشته، ولی با اون باجت داشته به نظر من خیلی کار خوبی کرده. و به نظر من بخوام یه دونه رو انتخاب کنم، من اون رو انتخاب میکنم علاوه موزیک ویدیو.
خب بعدش میخواستم ازت بپرسم که حالا همه ما، خب هر کی تو کارش با یه سری آدم و سر و کار داره، پزشک باشی مریض میبینی، نمیدونم معلم باشی دانش آموزاتو میبینی، خب یه علاقه به کارت 100% داری دیگه که تا اینجا اومدی، ولی در مورد اینکه با هنرمندا و آدمای معروف کار میکنی، آیا اینو دوست داری؟ اگه داری چیشو دوست داری؟
هم دوست دارم هم دوست ندارم.
جالب شد.
یه چیز جالب بهتون بگم، من حتی با آدمایی که کار نکردم هم دوستم. مثلا ممکنه من با فلان خواننده تا حالا مثلا کارم نکردیم، ولی مثلا حامد نیکپی، مثلا من تا حالا با حامد کار نکردم ولی یه دوست صمیمیمه. ولی میخوام اینو بهتون بگم، بودن با این آدم ها هم بعضی وقتا شیرین هم غم انگیز. چرا؟ چون که مثلا با فلان خواننده وقتی من هستم میرم خونش میام، حتی دیگه نمیتونم آهنگشو گوش کنم، یعنی ناراحت میشم وقتی میبینم، وقتی میبینم مثلا چقدر فرق میکنه مثلا چیزی که میشنوی با شخصیتی که ازش میبینی. و
منظورت چیه؟ اینه که تو ذوقت میخوره؟
خیلی تو ذوقم میخوره. یعنی مثلا وقتی میبینم که مثلا این آدم در زندگی شخصی چه آدمیه، بعد که مثلا میام مثلا حتی دیگه نمیتونم آهنگو گوش کنم، مثلا در صورتی این آهنگ فیوریت من بوده مثلا آهنگ. ولی بعضیشون برعکسش هم هست، یعنی بعضیشون مثلا یکی از آدمایی که من واقعا بهش احترام میذارم و اینجوری همیشه خم میشم میام جلوش، خود آقای شادمهر عقیلی هست که جدا از اینکه همیشه از بچگی عاشق موسیقیشون بودم و باور شما نمیشه انسان چقدر انسانه، یعنی افتاده و باشعوریه و وقتی که تو خونش میری، همسرش، بچهش و جوری که زندگی میکنه، واقعا خیلی لذت میبرم. و این میگم شیرین بودنش اینه و تلخ بودنش اون قضیهش هست. و بعضی جاش هست هیجان انگیزه، مثلا شما یه چیزهایی تجربه میکنی که هیچ وقت فکر نمیکردی. مثلا من یادم یه بار داشتم یه تیکه واسه همون کار داکیومنتری واسه خانم گوگوش بود، یه صحنه بود که آقای شمعی‌زاده وارد خونه خانم گوگوش میشن، بعد آقای شمعی‌زاده میشن پشت پیانو، بعد میگن گوگوش یادت مثلا اینجای شعر رو میخواستی اینجوری بخونی، من گفتم نه اونجوری بخون، بعد گفت چی بود چی میگفتم، بعد شروع میکنم خوندم، بعد میگفت یادت که اینجوری میشد اینجوری میکردیم، بعد یه چیزایی میبینی دهنت وا میمونی، وای چه لحظه‌ای،
شاهد اون تاریخی
واقعا شاهد. یعنی همیشه میگم ای کاش مثلا من یه دوربین داشتم مثلا اینو من ضبط میکردم و میمون بخش از تاریخ. که و بعضی چیزاش هم هست خیلی لحظات خاصی واقعا. یا مثلا یادم آقای اردانان سرفراز داشتن خونه با آقای بابک امینی بودیم در کانادا، خانم گوگوش بودن، آقای اردلان سرفراز بودن و آقای حسن شمعی‌زاده منم بودم، و بابک من گنجشگاه خونه داشت میزد، خانم گوشم
خیلی قشنگه،
یکی از بهترین آره آهنگای تاریخ ایرانه. و خیلی جالبه شعر روز قبلش آقای اردلان سرفراز داشتم من میگفتن که اصلا چی شدی شعر، گفتن عاشق دختر همسایه‌ام بودم، بعد یه روز
نوستالژی
آره، و خود ایشون برای من تعریف کرد مثلا جریان این گفتن این شعر چی بود، که آره بعد من یه روز رفتم دیدم این دختر همسایه‌مون دیگه نیست و من مثلا گریه کردم و اینجوری شد من گنجشگاه خونه، دیدنت عادتمونه. بعد روز بعدش که خانم گوشینو خوند، آقای سرفش رو که گریه کردن، میدونی همینجوری توش. بعد من این تیکرم فیلم گرفتم، یعنی دارم. و خب ببین یه لحظه خاصیه که میبینی مثلا بعد از این همه سال ولی
هنوز
شعره میاد، اون عشق روشن میشه، اون عشقا سرازیر میشه. و میگم یه پارتش هم اینه که خب خیلی زیباست.
آره قبول دارم، به خصوص با هنرمندای حالا قدیمی ایران، چون من که خودم حالا نمیخوام اسمی هم، ولی واقعا خیلی هستن که فقط کار قدیمشون رو دوست دارم، کار جدیدشون اصلا اون حس و حال به هم نمیده و اینا.
بله
آره ولی مثلا خودم تکرم توی کنسرت بود، همین کنسرت خانم گوش بود که آقای شمعی زاده اومد روی سن، من باورم نمیشد، هیچ وقت باورم نمیشد که دیدن آقای شمعی زاده عشق منو در بیاره، یعنی به این که وای مثلا این همه آهنگه که من ازش خاطره دارم
باش بزرگ شده.
آره بعد مثلا این که فکر میکنی خب ببین دیگه الان این همه سال گذشته و مدت زیادی هم ما اصلا این تجربه این حس رو از دست دادیم و الان زیاد وقت نداریم، میدونی چی میگم، و دیگه چیزایی که فقط داریم باید در همیشه نگه داریم، مثلا این لحظه رو من شاید دیگه نتونم تکرار کنم. اینا خب خیلی خیلی حسای عجیبیه. خیلی خوب توضیح دادی، مرسی از اینکه خاطرهای خوبتو برامون گفتی.
حالا یه سوالی که تو ذهن من الان اینو گفتی برام پیش اومد، نه که باحالترین هنرمند یا بهترین هنرمندی که باهاش کار کردی کی بود؟ اگه دوستم تاپ 5 بگی هیچ مشکلی نیست.
من میتونم باحالا رو که دستبندی کنم. یکی از باحالترین و جالبترین آدم ها شاید باورتونش آقای قیصر هستن و
جدا
انقدر بانمکه
بچه این آفه بانکم دیگه
و انقدر بانمکه و انقدر ببینیم ما یه چیز یه اصطلاح ما داریم کارگردان ها تو کارمون میگن طرف انقدر جلوی دوربین خوبه دوربینو میخوره، یعنی انقدر اکتینگش خوبه
نچرال
واقعا به نظر من اگه ایشون مثلا بازیگر میشدن، حالا بدون شوخی میگم واقعا بازیگر خوبی میشدن، یعنی انقدر میاد جلو دوربین اصلا بدونی که بهش بگی چیکار کنه اینجوری میکنه، قشنگ دستاش هم اینجوری میکنه و من واقعا کیف میکنم وقتی میبینمش. خیلی آدم باحال و مثلا آدم جالبی هستن، پر انرژی. ولی یه آدم دیگه هست خیلی تحسینش میکنم، خانم ماندانه خزرایی هستن، نمیدونم کاراشون دیدید یا نه، ولی یه خواننده هستن که
دیدم.
آره کار سنتی میکنن و ایشون خب مهندس آرکیتکت هستن و یه دونه مثلا پسر دارن، ولی واقعا تحسین میکنم ایشون که چقدر انسان سالم و سلامتی هست و اهل کتاب و شعراش هم خودش میگه و من خب چندین بار باشون کار کردم، حتی خونهشون بودم چندین بار و تحسین میکنم، مثلا میگم که آقا من همچی دوستی دارم، افتخار میکنم. و یه انسان دیگه هست که واقعا وقتی میخونه احساس میکنم مردم رفتم بهشت و بس این صدا از بهشت داره، جدی میگم واقعا، خانم سارا نایینی.
آخ نگو منم همین هست.
آره خیلی
دوستش داره، یعنی باور شما نمیشه که مثلا وقتی که میشید کنار سارا و شروع میکنه خوندن، اصلا من باورم نمیشه انسان بتونه اینقدر حس
خوب و زیباست،
اصلا حس و تکنیک واقعا. و یکی از چیزای ناراحت موزیک ما هم همینه که مثلا متاسفانه آدمایی که با این هنر و استعداد هستن مثلا اون امکاناتو ندارن، ولی آدمایی که میبینی که مثلا یه جور دیگن ولی سری چیز دیگه دارن. و میدم در مورد خانم سارا نایینی. ولی یه چیز دیگه هم همیشه اینم میخوام باهاتون شیر کنم از چیزایی که دیدم و هیچ وقت از تو ذهنم یادم نمیره، تمرین کردن شادمهر عقیلی بود قبل از کنسرتش. و یادم شادمهر میخواست بره تو کنسرتش ویولون بزنه، بعد رفت توی اتاق، یه اتاق مثلا هیچکی نبود، جلو آینه بود، بعد منم اونجا وایسادم وایلونش گرفت شروع کرد، حالا شما تصویر من نمیده، شروع کرد یه پارتای وحشتناک سخت عجیب غریب که دستشو گرم کنه، بعد من دهن من ببخشید باز مونده بود، گفتم داره اصلا مگه میشه اینقدر خوب باشه این، یعنی اصلا چون واقعا خب من کلی دوست میوزیشن دارم، هم تو آمریکایی هم تو ایرانی ها، و اصلا یکی برام یکی ساز بزنه اصلا خیلی عادیه، ولی واقعا وقتی که شادمهر عقیلی وایلن میزنه، حالا با خودم ویولون میزنه و گیتار میزنه اصلا یه چیزیه که ای کاش من میتونستم این حس رو به همه منتقل بلوتوس کنم که مثلا شما بتونید حس کنید. ولی این همی چیزی بود که چیز خاصی که دوست داشتم در موردش صحبت کنم.
آره بعد زنده موزیک هم همیشه اصلا حس و حالش هر چقدر کوالیتی ضبط بالا باشه تو فلان استودیو ضبط شده بازم تو حالت زنده خیلی فرق میکنه تا چیزی که ضبط شده بشنوی.
خیلی آره.
حالا بعد میخواستم یه سوال بکنم، میتونی اسم نیاری خب، ولی اینو اصلا نمیتونی، باید بپرسم، نمیشه. ببین مثلا خب خیلی وقتا میشه دیگه همین چیزی که الان خودت هم قبلا گفتی، مثلا یه نفر رو به نظر خیلی آدمه با تو ذهنت یه تصوراتی داری، بعد میبینیش اصلا تو ذوقت میخوره، یا بعضیا خب تو همه قشری داریم دیگه، مثلا طرف یکم آدم مغروریه یا ادا اصول در میاره و اینا، که حالا تو انگلیسی بهش میگن دیوا مومنت، مثلا طرف ناز میکنه و اینا. همچی تجربه داشتی که مثلا با یکی از این آدم های معروف هنرمند کار کنیم و اینجوری ادا اصول برای در بیاره؟
آره حیف که نمیتونم اسمشو بیارم، ولی دو نفر بودن که اون دو نفر هم خیلی شبیه همن، یعنی مثلا با هم اومدن بالا و کارشون هم خیلی شبیه همه، و یکیشون بهم گفتش که مثلا میای مثلا تو این کار رو بکنیم، بعد اینجوری بگیری، بعد اینجوری ادیت کنی و اینجوری بشه. گفتم آره میتونم اینجوری بکنم و اینجوری ادیت کنم، مثلا وقتم رو میگیره، مثلا 15 روز وقتمو میگیره و مثلا کاست خودم مثلا میشه مثلا $10,000. بعد گفتش که خب ببین کاری که من میتونم بکنم این که تو این کار واسه من بکنی، من فقط تو رو تگم میکنم تو اینستاگرام. جدی؟ نه یعنی میگفت، یعنی تو باید، یعنی فکر میکرد که من افتخار باد بکنم،
میگم از ایران تازه اومده
دیگه وارد جزئیات. بعدم پشت صحنه به ما
بگو، حالا پشت صحنه بهتون میگم.
آخه تو آمریکا که همه به قول رایان یکسون میدیم ساعتی کار میکنم، یعنی چی که مثلا 15 روز تگت میکنم؟
بعد حالا اگه من مثلا یه آدمی بودم تازه مثلا این کار میکنم، یه چیزی مثلا من بعد از سابقه مثلا کار سر ستای بزرگ، مثلا سر کار نتفلیکس و سر فیلم و این و اون، مثلا بالاخره خب بالا خودم یه پورتفولیوی دارم، مثلا اینجوری نبودم که همینجوری تازه دفعه اول با.
این دیگه خیلی دیوا بود.
آره خیلی جدی نگاه کرد تو چشام، گفتش که ببین کاری که من میتونم بکنم اینی که من تگت کنم تو اینستاگرام.
خب چی گفتی بهش؟
کارگردانی هم فکرم حتی سخته با این مثلا آدمایی که حالا خب خیلی از هنرمندا اتیتود دارن دیگه قشنگ، یعنی واقعا به نظرم کارگردانیشون هم سخته که حالا تو بهش بگی نه الان خوب در نمیاد مثلا دوباره برو این کارو کن، الان این کارت خوب نیست مثلا. همینا به نظرم خیلی بد قلق و لم داشته باشه که با هر کدوم چه جوری انعطاف پذیری نشون بدی.
نه این داغ دل منو تازه من. ولی حالا خیلی سوال خوبی کردی و من اینو دوستان توضیح بدم، ممکنه به خیلی خواننده هم بر بخوره، ولی بخوره چون که بالاخره
آخه ذات هنرمنده اصلا، یعنی یه چیز طبیعیشون اینه که کلن یه کمی اوسیانگرن و یه کمی هم اتیتود دارن دیگه، همه میدونه.
آره ولی خب بذار یه خاطره کوچیک بهت بگم که بدونی قضیه چجوری. ببین توی جامعه ایرانی، یعنی میگم جامعه ایرانی چون من با آمریکا هم کار میکنم، با ایژیان و با کره، یا چند پیش سری کره شوت کردم و کار چینی کردم و کار نداریم، توی جامعه ایرانی یه خواننده چون اینقدر اتنشن میگیرند، ببین طرف فکر میکنه الان بهترین آدم، بهترین بازیگر، بهترین خواننده، بهترین مثلا فلسفه دان، شیمی دان، فیزیک دانه مثلا. خب جدی میگم
احساس خود فلان پنداری میکنه
به شدت زیاد. چرا؟ چون که مثلا ببین توی جامعه ایرانی خواننده همه کسه مثلا اون جلوست، میدونی؟ و مثلا صحبتی از شاعر نمیشه، صحبتی از آهنگساز نمیشه، میدونی؟ صحبتی از اون کسی که ارنجمنت کرده نمیشه. ماها مثلا ماها وقتی بزرگ شدیم چقدر اسم واروژان مثلا به گوشمون خورده، چه آدمای مثلا عبدی امینی، آدمای چیزا اینا، خب این پشت مگه اگه واروژان نبود آهنگای گوگوش میومد بیرون؟ میدونی اصلا آدمای بزرگی، آدمایی که ما باید بدونیم. ولی متاسفانه تو جامعه ایرانی خواننده هست که فکر میکنه همه چیو میدونه.
پس
در جواب سوال شما که آیا کار کردن با بعضی سخته، بسیار با بعضی سخته، یعنی که با بعضی نمیگم همشون و most of them میتونم بگم تو جامعه ایرانی ها که مثلا فرض کن طرف وایساده اونجا میگه که میشه اینو مثلا اینجوری بگیری با لنز اینجوری میگه خب تو چی الان تو چی میدونی من دارم چی میبینم این پشت لنز تو اصلا الان کجا میدونه فرق لنز 85 با 35 چیه الان مثلا بعد مثلا وایساد میگه نورم زیاده میگم تو مگه میبینی الان من دارم چی میبینم و ستینگ کامرا مثلا چیزه بعد بعضی هم هستم خیلی جالبه مثلا میشونیم من 15 روز میشونم داستان میرسم ببین تو از ماشین میای پایین بعد یه دوچرخه میاد بعد من کیفو میندازم تو میاد مثلا میشونیم مینویسم پدر خودم رو در میارم بعد اون قبول میکنه و همه کارگردان اکشن بعد میخوایم بگیریم نه ببین میدونی چیه به نظر من بذار من در وا میکنم دختر بیا بوسم کنه بره آقا چنی چی چه ربطی داره آخه تو داری اینو میگی دختر واسه نه ببین من این دختر دیدم خیلی خوشگله به من خب چه ربطی داره نمیتونم نمیکنم نه باید
این چیزی که من میخوام
به خدا قسم یعنی اصلا باورت نمیشه
کار هنری از وسط نیست
آره اتفاقا خب خیلی آدمایی که واقعا الان حرف رایان قشنگ میفهم خیلی آدمایی که حالا کار کریتیو دارن ولی برای بقیه کار میکنن خب مثلا همین که یه کسی که حتی اون روز داشتیم با علیرضا حرف میزدیم حالا یکی دیگه آره. اونم مثلا خب تیزر میسازه تا کارهای تبلیغاتی میسازه در حالی که تو کارشناسی اینو میدونی ولی کسی که مثلا کلاینت تو میاد یهو میگه نه در حالی که هیچ علمی نسبت به این نداره و کاملا سلیقه‌ای برخورد میکنه دیگه یکم سخته واقعا سخته جون خودم شو پیکو بزن بلند شو یکو میخوام بدم دو فکر کن اینجا غیر از تو چشم منو بتونه بگیره کسی حال نمی کنم جز تو با هیچ کسی پپیا وسط برش بده دل دیوونم و بکشو بپر برش بده حالم دست خودم نیست اینجا کجاست یادم نیست هیچ کسی جلو دارم نیست جونم شو یالا مال خودم شو بیا جلو مست کن و دیوونم شو بلند شو یالا مال خودم شو بیا جلو مست کن و دیوونم شو دوست داشتیم حالا در مورد آخرین ویدیویی که با کامیار شروع کردی برامون بگی خب اگه بقیه نمیدونن این ویدیو میوزیک ویدیوی ایجونه که برای بینندگان بالاتر از 13 سال ساخته شده برامون یکم راجع بهش توضیح بده
ببینید این اولین موزیک ویدیو تاریخ ایرانه که PG-13 هم که میشه People of Age of 13 که به قول خودمون بچه هایی که زیر 13 سال هستن نمیتونن ببینن و حالا از من پرسید آیه بچه 14 ساله اوکی ببینه نمیدونم یعنی بستگی داره به
تربیت مامان باباش
به تربیت بله ولی چیزی که خب جا افتاده در جامعه بین المللی مثلا حتی نتفلیکس مثلا میدونه این کارا رو مینویسن PG-13 ولی مثلا من ای که ازم بپرسم ای بچه دختر 15 ساله دارم ببینین و نبینه میگم بستگی به تربیت شما داره یعنی فرق میکنه ولی این یه ویدیوی به قول همه یه ویدیو اکستریم هست و حالا سوال پیش میاد که چرا
دقیقا من خواستم بسیم چرا کانسرت
چه کاری آره
دقیقا دومی سوالی که داشت میومد
چه کاری آره یه چیز به چند دلیل من میخوام دلایلمون بگم اولین دلیل بود که سال هاست منی که کارگردانم حالا در جایی که میشینیم با بقیه صحبت میکنم همه میگن ببین شما چرا کارهایی مثل کارهای آمریکایی نمیسازی مثلا چرا لول موزیک ویدیو ایرانی پایینه چرا اینجوریه من خب توضیح میدم ببین من مثلا میام فلان داستانو مینویسم اون میگه نه ببین من میخوام یه ملیبو یه خونه باشه دختر اونجا وایستاده باشه بعد من بیام ردشم بریم تو خونه برقصیم خب ببین وقتی خود خواننده اینجوری میخوام من که نمیتونم مثلا یقهشو بگیرم میگم که آقا داری اشتباه میکنی پس ما یه دونه نورمز داریم تو موزیک ویدیوهای مثلا ایرانی حالا یه سری آدما مثلا ممکنه غمناک بخونه یه سری آدما شاد میخونن که حالا یه چیزی هست همشون در واقع در یک دنیان، حالا یکم این ورد بهتره که بدتره، ولی در مورد این کار کامیار میدونید بزرگ شده پاریس.
بله
و...
بخواستم این هم اشاره کنم که اصلا همین انتظار میره
و دقیقا بزرگ شده پاریس و یه چیزی در مورد کامیار است که آدمی اهل ریسک هست، یعنی اهل ریسک منظورم اینی که من یادم به یه، حالا به اسم نمیرم، به یه خواننده آهنگ بهم داد، گفتش که خیلی آهنگ رمانتیک، خیلی آهنگ رمانتیکی بود، بعد به من گفتش که به نظر چیکار کنیم. گفتم ببین ویدیو میتونه اینجوری شوش، یه دوچرخه دو نفره است، تصویر سیاه‌سفید، یه گل تو سبدشونه، داره میگه برو بابا دوچرخه اینا چیه، مثلا برو ماشین مثلا کانورتبل و فلان حوا بگیر. که بعد من اونجا بغض کردم واقعا، گفتم خب عزیزم مثلا تو داری یه چیز آرتیستی رمانتیک میخوای، من میخوام چیز رمانتیک درست کنم. خب ولی کامیار آدمیه که اهل مثلا ریسک هست، ولی وقتی که با من مطرح کردن این قضیه رو که ما خواهم چه چیزی بسازیم و آیا تو میتونی این کار رو بکنی، من اول گفتم میتونم، بعد رفتم خونه زدم به سر خودم گفتم چرا گفتم میتونی.
خب پس کامیار خودش تصمیم داشتش که حالا موزیک ویدیوش یکم اکستریم تر باشه.
کامیار اولش شروع کردیم که یه چیزی باشه خیلی باحال باشه که من یه سری ایده ها دادیم، حالا 4 تا چیز اون گفت، 4 تا چیز من گفتم، بعد فهمیدیم که می‌خواستیم تیکش باشه مثلا طرف چادرش میافته مثلا زیرش بیکینی پوشید، و گفتم نه ببین این چیزه، یعنی توهین میشه به خیابان، که ما قصد توهین نداریم ولی ممکنه خیلی فکر کنم ما داریم مثلا به اون باورشون توهین میکنیم. پس فکر کردیم که اوکی پس چیکار کنیم که یه چیزی درست کنیم که هم خیلی فانی باحال باشه، هم یکم سکسی باشه، ولی نه به کسی توهین کنیم نه درتی باشه، یعنی مثلا زننده نباشه. میدونی منظورم چیه؟
تیستفول باشه.
آره حالا یه چیز جالب به شما میگم، با اینکه مثلا ویدیو خب مثلا شما میبینید و میگید که اوکی این چقدر مثلا همش دختر و رقص، ولی من بیشترین کاری که در زندگیم رو سه موزیک ویدیو نوشتم و پاک کردم این بود، شاید باورتون نشه. یعنی که این دغدغه من بود، یعنی بعض وقتا اصلا این قلم رو میکوفتم رو میز، میگفتم خدای من چجوری اینو بسازم که این زننده نباشه، یعنی من سکسوالیتی نشون بدم ولی اون لحظه طرف مثلا یه تصویر بد زننده نه تو زنه، شاید بخنده یا شاید منتظر حرکت بعدی بشه. و شاید میتونم بگم تو کارهای کارگردانی کردن بزرگترین چالنج زندگی من بود تا حالا که بتونم اینو در بیارم. و علت این که این سناریو بود، سناریوش اینه که حالا شاید کسی ببینه اینو نفهمه ولی من توضیح میدم، وقتی من توضیح بدم همه ببینم یا آها جریانش اینه که ببینید من توضیح دادم که توی جامعه ممکنه که گی باشه، ممکنه که لزبیان باشه، ممکنه که فتیش باشه، مثلا ممکنه هر کسی کاری بکنه، ولی ما همه با هم زندگی میکنیم، با هم دیگه میتونیم خوشحال باشیم، با هم دیگه میتونیم برقصیم و اصلا به هیچ کسی کاری تو کسی کار دیگه دخالت نمیکنه. خب و ما یه مدت زیادی تو ایران همیشه میترسیم حرف بزنیم، مثلا آها این گیه، این فور میدونی فلانی گیه، خب گیه خب صوات مثلا میدونی، یا چین میدونی مثلا فلانی مثلا لسبیانه، خب باشه مگه چه اشکالی داره مثلا. همیشه یه جورایی هم با اینکه خودمون اوپن مایند نشون میدیم ولی میترسیم، یا مثلا یه پدر ایرانی اگه پسرش بدونه مثلا گیه، انگار خدا بدترین چیزو براش نازل کرده از آسمان، میدونی، یعنی میگفت کاش که مثلا من میمردم اینو نمیدیدم مثلا، میدونی. بعد ولی من گفتم که من یعنی سعی کنم اینو، آقا چرا اینقدر میترسی، بذار من نشون میدم ببین هیچی نمیشه، چرا اینقدر یواشکی نشون میدین، چرا مثلا اینجوریه، بذار آقا من نشون میدم ببین این گیه داره اینو چیز میکنه.
اتفاقی هم نیفتاد.
آره ببین
میخواستم بگم چرا زنا رو ابجکتیفای کردی، بعدم خب آره آقایون هم بودن کلا.
بعد من یه سوال من میخواستم ازت بپرسم، حالا خب داری قشنگ خوب توضیح میدی چرا این کار کردی، ولی میخوام ببینم که حالا به نظر خودت جامعه ایرانی الان آمادگی یه همچین محتوایی رو داره؟ فکر یعنی
قطعاً نداره. قطعا نداره، یعنی که من منتظرم که این ویدیو بیاد، وقتی که یعنی من منتظر بودم وقتی که این ویدیو بیاد بیرون بسیار از آدما به من حمله کنن، ولی ولی من راستش نمیخوام بگم نظر مردم برای مهم نیست، بسیار مهمه، ولی میدونم، ایمان دارم، شاید الان نفهمن ولی 3-4 سال دیگه میفهمن. همینطور که یه سری از آلبوم‌ها موسیقی در ایران مثلا اومد بیرون، خیلی آدما نفهمیدن ولی بعداً فهمیدن. مثلا میخوام مثال بزنم، مثلا آلبوم شهریار قنبری مثلا که مثلا الان اینقدی که آلبوم شهریار قنبری مثلا شنیده میشه، اون زمان بیرون واقعا آره، چون که از زمان خود جلوتر بود. اینم من میدونم که آمادگی ندارن و میدونم که، ولی میدونم بعداً میفهمن و متوجه میشن که بابا هیچ اشکالی نداره، اینا هست، وجود داره و خیلی هم فان خنده داره، ولی به هر کسی به خودش مربوطه. آه ممکنه درست. اینجوری یا اونجا توی مثلا توی حموم کامیار دختر اون کتوامنه با تناب بسته با
چرا سوپر هیرو راستی آوردی توی سناریو؟ ما ویلن هم جوکر بود هم کتوامن بود.
آره راستش اولش اینجوری بودش که به من گفتن که بیان یه کاری کنیم که آدمای مختلف تو ویدیو باشن، کاراکترهای مختلف. بعد من گفتم ببین ما اگه این کار بکنیم شبیه هالووین پارتی میشه، خب یعنی مثلا همه کاستوم پوشیدن اومدن. بعدش هم گفتم من شدیداً مخالفم که یه کار تکراری رو انجام بدم. بعد گفتم ولی میتونم هیرو سازی کنم، چون ما هیرو مدل نداریم تو این ویدیو. گفتم بذار یه کاراکتر بیارم که بگه مثلا برید مثلا پی کارتون کامیار مال منه مثلا. و اگه تو ویدیو هم دقت کنیم اونجا کراوات کامیار رو گرفته داره تو آب میکشه و کامیار هم مثلا حیرون چی میشه، بعد میبرش تو حموم، بعد اون شلاقه رو ور میداره و میزنه به کامیار رو، بعد کامیار میگه مثلا بس بابا یواشتر کار میدی دستم آخر مثلا.
آره باحاله. یه چیزی که هستش که حالا ذهن من رو اتفاقا قبل از اینکه شروع کنیم این اینترویو رو و این گفتگوی صمیمی رو داشته باشیم ذهنم مشغول کرده، این بود که ببین ما تو ایران خب به نظرم خیلی ها خب ویدیوهای خارجی رو میبینن یا هر چیز دیگه رو میبینن و خیلی از این کانسپت ها بوده و کسی هم ایرادی نمیگیره، میشینن هم میبینن ایول چه کاری کردن فلان، ولی همینو الان تو اگه انجام بدی یا حالا بقیه آرتیست ها انجام بدن خیلی بحث میشه که ما مثلا این تو فرهنگمون نیست، مثلا چرا اومده داخل فرهنگ ما یا چرا دارین انجامش میدین. مثلا چرا این ریاکشنه هست که تو با این ها که اینو میبینی هر روز و هر روز داری مثلا آهنگ دسپاسیتو گوش میدی، نمیدونم نیکی میناژ گوش میدی، فلان میبینی، ولی به اونا گیر نمیدی، ولی اگه یکی مثلا از کالچر خودت باشه سریعا مثلا چی میگن
اجیتیتد
میشی و جبهه میگیری. اینو نه به نظر دلیلی داره که میتونم بهش فکر کرده باشی الان یا مثلا جوابی داشته باشی؟
بهش فکر کردم و خیلی دوباره جواب اون در مورد جامعه شناسی فرهنگ ایرانه، میدونی؟ یعنی من وقتی که اون تریلرش اومد بیرون، اون حالا اون تیزرش اومد بیرون، یکی اومد به مسیج داد گفتش که تو خجالت نمیکشی، بعد چهار تا چیزم بهم گفت. گفتم که خیلی ممنونم از نظرتون، ولی من اگه ویدیو رو واسه انریکه درست میکردم به میگفتی که باعث افتخاری، چون حالا من یه همکاری هم با امریکه داشتم قبلا. بعد به میگفتش که خب میگفتش که ببین هر وقت کامیار امریکه شو تو هم ویدیو اینجوری براش درست کن.
توجیه عالی. او کامیار اینقدر باعث داده.
آره بعد البته چه دعوا کامیار به شما میگم، نه که فکر کنید نظر شخصی من، اتفاقا من چند پیش داشتم با علی سنایی صحبت میکنم، علی سنایی که از بهترین گیتار بیس سنایی تاریخ ایرانه، اصلا آدم بسیار با استعداده. بعد به من گفتش که تو میدونی کامیار یکی از بهترین خواننده های بعد از انقلاب، یعنی اینقدر این دقیق
خیلی
میخونه.
خوبه.
من خودم خوب خیلی میخونه. دوست داشتم، یعنی دوست دارم کارای بعد کاراش متفاوته، تحریرایی که میده اصلا توی موسیقی فارسی خب خیلی جدید بود، ولی خب متاسفانه کم کار شده اخیراً، که مردم یکم یادشون رفته.
ببینید من علتش به شما میگم، گوش موسیقی مردم ما داره خراب میشه. میدونید یعنی چی میگم؟ به خاطر اینکه آدمای خاصی رو ساپورت میکنن و متاسفانه مثلا آدمای مثال میزنم مثل سارا ناینی مثلا ساپورت نمیشه، میفهمی؟ و گوش موسیقی ما داره به یه جای بدی میره و با خاطر همینی که مثلا فرض کنم من خواهان ایرانی گوش کنم میرم تو ساوند کلاود گوش میکنم مثلا، میدونی؟
راست میگی، خیلی سا یونیکتر و
خیلی یونیکتره تا مثلا بخوای. به خاطر همین یک ما نمیدونن، یعنی سوی مردم عادی روزمره در خیابون مثلا میرن مثلا یکی عادت نکردن، یکی اینه، یکی علت دومش اینه که متاسفانه این شانس رو ندارن که مثلا کانسرت و کامیار برن. واقعا شما باورتون نمیشه وقتی که توی کنسرت کامیار میرید، من این همه رفیق دارم همشون هم کنسرتاشون میرم، اصلا به اونا نمیگم، یعنی حالا شما ممکن به خیلیم بر بخوره ولی واقعا کامیار نامبر وان تو اجرای لایف، بسیار درست میخونه و بسیار همه آدم های اونجا اصلا لذت میبرن و بسیار پسر سالمیه، یعنی شاید حالا من دوباره نمیخوام بگم، شاید آدمی که شما فکر میکنید بسیار سالمن، این آقا مثلا
ببین قبل
ببین قبل از کنسرت میبینی مشروب و زده رو دو تا خط کوکائین هم میکشه مثلا میاد روی چیز، ولی واقعا کامیار دونه آبجو هم نمیخوره میاد روی مثلا چیز و خودشه و بسیار آدم با استعدادی. حالا اینکه این خانم اینو گفته به نظر من مقایسه درستی نیست، میدونی ما چیمون شبیه آمریکایی هست که حالا مثلا موسیقیمون باشه و موسیقی احتیاج به حمایت و مسائل مالی و آموزشی داره، میدونی؟ اینجوری که یه صنعت باید در سلامت باشه که همه چیزش پیشرفت کن. آیا شاعرای ما در حد اونا هستن؟ نه. آیا ارنجمنت کسایی که چیز میکنن هستن؟ خب نیستن، به خاطر که ما این صنعتمون صنعتت مریضیه و علتش اینه.
البته الان هم که دیگه مثلا اگه شما این ویدیو رو، موزیک ویدیو رو مثلا 15 سال پیش ساخته بودی، به خاطر که اینقدر سوشال میدیا اون موقع فعال نبود اصلا این حرفا به گوشت نمیرسید، ولی الان همه شدن کارشناس در همه زمینه و خیلی راحت میان اون پشت مثلا به قول تو دوتا حرف درشتن بهت میزنن و چی میگن تالرنس،
صبر و تحمل.
آره صبر و تحمل هم اومده پایین، یعنی همه فکر میکنن که اون چیزی که من فکر میکنم درسته باید اون باشه و اگه اینجور نباشه میان و تانک رو میگیرن سمت تو.
اصلا خیلی خوشو تخلیه میکنن تو کامنت ها. آره. اون که اصلا یه چیز سایکالوجی که
حالا بعد رایان حالا یه سری گفتی راجع به این مسیجا که گفتی، ولی کلا فکر میکنی ریاکشن کلی نسبت به این موزیک ویدیو که ساختی چجوری خواهد بود؟
خیلی سیاه و سفید، یعنی یه سری آدم ها میگن که تو بی نظیری، تو مثلا جینیسی، تو ایول، یه سری آدم ها میگن تو مثلا یه آدم عوضی مثلا فلان فلانی، یعنی اون وسط ها من فکر نمیکنم کسی باشه بگه آره اینجاشو دوست داشتم، نه اینجاش مثلا تو ماچ بود و اینجاش، یعنی هیچ فکر نکنم یه انتقاد مثلا شاتی باشه. آره و یه چیزی هم به شما بگم، این ویدیو یعنی من میخوام بگم دلیل خاص بودنش فقط اون جریانش نیست، این ویدیو واقعا با یه تیم حرفه‌ای یعنی گرفت شده، یکی از بهترین دی پی آی مثلا که الان هست در LA ایشون اومدن شروع کردن، دوربین الکساس، لنزای سینما، لایتینگ های بسیار حرفه‌ای، یعنی اینکه همه چیز یعنی خیلی پروداکشن بسیار قوی بود و بسیار همه زحمت کشیدن، یعنی من خودم یکی از کوچکترین بخش اون قضیه بودم ولی واقعا من بدون اون تیم اصلا نمیشد این کارو کرد و فقط اون روز دومش بود که خودم هم مثلا فیلم برداری کردم هم کارگردانی کردم، ولی اون روز اول میخواستم بگم پروداکشن خیلی چیزی بود، ولی در مورد چیز شما، در مورد سوال شما خیلی سیاسفید خواهد بود نظرهای مردم.
دو قطبی میشه نظرم. رویایی ترین پروژه‌ای که دوست داری در آینده انجام بدی چیه رایان؟
من یه رویا دارم که نمیدونم، بچگی خیلی رویا، وقتی بچه بودم فکر میکردم فوتبالیست میشم ولی خب یه رویای مثلا بچگانه بود. ولی یه رویا دارم که خیلی واقعی برام، یعنی میتونم لمسش کنم با اینکه نیست الان، ولی میتونم حسش کنم. فکر میکنم که در آینده میتونم توی صنعت مثلا فیلم سازی یک کارایی بکنم که یه جایزه ببرم، حالا ممکنه با یکی همکاری کنم مثلا از سینماتوگرافر. و رویام اینه که یه روزی بهم افتخار بشه، مثلا بگن که مثلا یه آدم ایرانی همچی کاری رو کرد، که سعی میکنم رویام اینه که سعی کنم که اسم ایران رو یه جور دیگه هم تو زبونا ببرم، به جز این که بخوام همش تو اخبار و حرفای دیگه بشنویم، یه جور دیگه هم بشنویم. همین رویام همینه.
خیلی عالی، حتما هم به بهش میرسی، کارت که عالیه. خب حالا میخواستیم قبل از اینکه اپیزودو تموم کنیم برای شنونده های آجیل بگی که کارهای بیشتری اگه بخوام ازت ببینن یا دنبالت کنن تو سوشال مدیا کجا هستی و به چه اسمی که بتونن پیدات کنن.
ببینید من اینستاگرام دارم، ولی با یه کمپانی الان قرارداد بستم، دارن یه وبسایت برام درست میکنن و یه پیج میخوام درست کنم فقط کار عکاسیمو بذارم، چون عکاسی برام یه هابی خیلی بزرگه و واقعا وقتی که در عکاسی میکنم به چی فکر نمیکنم و استرس موزیک ویدیو رو هم نداره، میدونی وقتی تو عکاسی میکنی نگران نیستی الان مثلا آرتیست دیر بیاد، اون مثلا شات اینجوری بشه، این دختر اینجوری، آره مثلا مدل سر ست نخوره زمین مثلا. آن اینو یادم رو بهتون بگم، یکی از مشکلات موزیک ویدیو آمریکا اینه که تو دعا میکنی که مثلا یه الان دم در راه میره نیفته زمین سو نشی، تو ایران طرف میفته مثلا دهنش زال زبونش قطع میشه، میگه فدای سرت خوب میشه مثلا چیز می بابا اصلا حرفا چیه الان میریم بیمارستان. ولی اینجا ببین من مثلا سر اون ویدیو کامیون اون استخره بودیم، قلبش از سینه میومد بیرون، این همه آدم دم استخر هر کدومش ممکنه لحظه بیفتن و کافی یکم مچ پاش مثلا پیچ بخوره،
آه هیچی
سو میشم میرم پی کارم، میدونی. آره و این مسائل هم هست، ولی آره چی داشتم میگفتم،
اینستاگرام و وبسایتتو
برام. آره و بخاطر همین میخوام یکم کارامو اورگانایز کنم، یعنی مثلا یه پیج باشه فقط موزیک ویدیو باشه، یه پیج باشه فقط چیز. ولی تو پیجی که الان فقط دارم تو اینستاگرام هم ryan.safe هست که یه کامبینیشن از همه چی، هم مثلا عکاسی هم، هم مثلا موزیک ویدیو هم یکم پشت صحنه. ولی بعدن اون کمپانی که مثلا اون سوشال میدیا رو در دست میگیره اونا مثلا حتی پستش هم اونا میذارن، ولی اون پیجی میشه دست اونا میشه، ولی پیجی که همیشه دست خودم هم اون پیجی که هم دارم. آره
عالی، ما هم که دنبال میکنیم و همیشه از کارات و همچنین فعالیت های چی میگن؟
On the side
آره متفرقت هم لذت میبریم، کارهای باحالی میکنی. مرسی رایان که با ما بودی، خیلی خوشحال شدیم که باهات یه ساعت گپ صمیمی زدیم. خیلی
مرسی، ببخشید اگه زیادی
تو نه عالی بود، یه عالمه چیزایی که تو ذهنمون می‌خواستیم ببینیم چه خبره فضول بودیم اونم آره به نتیجه رسید و خیلی خوب بود. مرسی که همراه ما بودی. حرف دیگه داری قبل از این که
حرف دیگه ای که دارم، خواستم از شما تشکر کنم و به تلاشی که میکنید خیلی احترام میذارم و خوشحالم که آدمایی مثل شما واسه خودشون یه دونه پادکست درست میکنن، و اگه از آدمایی مثل شما زیاد باشه و آدمایی که خیلی آنست پادکست درست کنن و آدمایی که در مسائل مختلف بتونن صحبت کنن، به نظر من به فرهنگ ایرانی خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه، چون که آدمایی که الان تو سوشال میدیا هستن همیشه بهشون فید داده میشه، مثلا شما الان در مورد این بشنوی شما اینجوری بشه، ولی به نظر من اگه این مسائل زیادتر باشه ما سورسای خیلی بهتری میتونیم داشته باشیم که ازشون چیز یاد بگیریم و در زندگیمون تاثیرگذار قطعا خواهند بود. و خیلی بهتون تبریک میگم که این کارو میکنید و امیدوارم که بتونید هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشید.
مرسی ممنون.
خواهش میکنم،
خوشحالمون کردی.
من یه سوال دارم، شما نظرتون در مورد ویدیو کامیار چیه؟ فکر میکنین مثلا یه کار اشتباهی بوده یا فکر میکنین نه اوکیه مثلا؟
من باش اوکی بودم، فقط جوکر رو نمیدونستم چرا اونجا هست که بازم ازت پرسیدم که چی شد
جوکر. فلوت میزد، اون نوازنده فلوتمون بود.
آره. چرا جوکر آورده نیست؟ آخه امسال خیلی خوب مثلا هیاهو شده بود روی فیلم جوکر و اینا، و مثلا میدونم که مثلا کانکشنی هست با اون یا مثلا یه چیزی ویلن این مثلا، ای ذهنم رفته بود اونجاها.
راستش جوکر میدونی که یه شخصیتی که صورتش خنده‌دار ولی آدم خطرناکه همیشه، و جوکر کسیه که این میاد فلوت میزنه ولی در واقع میخواد این دختر رو برقصن و با اون بدنشون حال کنه. اگه دقت کنی میخواد، یعنی همچین نیت بدی داره، یعنی چیز داره. و یه جایی از توی ویدیو من میخواستم بذارم که این جوکره هی داره تو درینک های کامیار و بقیه مواد میریزه و اینا نذاشتم، یعنی نمیخواستم بعد آموزی داشته باشه. ولی علت اصلیش این بود
که اون وسط
آره
چون فقط فلوت دیدنش شدیدیم.
آره اگه ببینی یه تیکه هست که ببخشن دختر داره میرخصه، دم باستانه دختر هست داره با اینجوری پشت سرش اینجوری میکنه.
خب خوبه دیگه، الان شنونده های ما دیگه داستان پشت صحنه رو میدونن.
آره.
من خیلی خوشم اومد، راستیتش دوست داشتم. یکی که خب متفاوت بود، حالا خب خیلی بحثا 100% دوش پیش میاد که اصلا چرا، لزومش چیه، ولی به نظر من هم حرفی که زدی، بعضی کارا بالاخره باید بشه، دیر یا زود پذیرفته خواهند شد، به خصوص چیزایی که الان مثلا ما به قول ریاسی همه ایرانی ها دارن میبینن ولی ما توی موسیقی فارسی نداریم یا توی حالا ویدیوهای ایرانی نداریم.
کمابیش خیلیشون دارن میرن به اون
سمت. آره دارن میرن. و بعد هم این که خب به قول رایان فکر کنم یکی اومده بعد کامنت گذاشته که حالا بچه ها چی کار کنن. خب این ویدیو برای بالای 13 ساله، نهایتا هم پدر مادر مسئولینن که بچه هاشون چی ببینن دیگه، وگرنه الان که ماشاءالله همه چی دیگه هست قابل دیدن. به نظر من کار شجاعانه ای بود و اینکه اون ویژنی که داشتی رو انجام دادی و خب نگرانم نیستی که حالا نظرهای منفی بیاد، به تبریک میگم. امیدوارم میگم که ریاکشن ها خیلی عالی باشه.
مرسی، خیلی ممنون.
مرسی رایان جان که همراه ما بودی. خیلی ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادید. رایان پیج شخصی خودشو داره که به اسم rayan.safe هست که ما تگش میکنیم اینجا، دوست داشته
لینکم میزنم.
آره میتونید برید کارشو ببینید و فالو کنید. آجیل رو میتونید در کست باکس،
اپل پادکست،
سپاتیفای،
پادبین،
گوگل پادکست
و انکر گوش بدید. ما رو در اپلیکیشن ها فالو کنید و هر چهارشنبه منتظر یک اپیزود جدید از آجیل باشید.
نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید و در اینستاگرام و توییتر با ما در ارتباط باشید. ممنون که با یه آجیل دیگه همراه ما بودید. تا اپیزود بعدی، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.